سلام، به جدیدترین قسمت از پادکست برنامه اوکست خوش اومدین. این هفته قرار راجع به موضوعات مختلفی صحبت بکنیم. طبیعتا هم راجع به نتایج تیم تو سه تا بازی اخیر صحبت میکنیم، هم روندی که تیم داشت، وضعیتی که بازیکن‌ها تو این مدت داشتن، و البته مفصلا راجع به وضعیت نیمکت باشگاه که خیلی خبر راجبش میاد بیرون، راجع به مربی موقتی که تا میخواد رو نیمکت رئال بشینه تو جام جهانی باشگاه، یا که آیا هست آیا نیست، مربی بعدی کیه، و خب موضوعات زیادن و منم دیگه بیشتر از این مقدمه چینی نمی کنم، میرم سراغ امیر. امیر سلام. اول دوم این که چی شد تو این مدت رئال مادرید؟ ببین، ما یه کوپا دل ری داشتیم که در دسترس بود که متاسفانه از دستش دادیم. بازی بود که داشتیم با تعویضا خوب مدیریتش میکردیم، بازی یکیش باخته رو 2-1 کردیم و خب 2-1 رو نتونستیم نگه داریم، 2-2 شد تو 90 دقیقه و بعدتر هم تو وقت اضافه 3-2 باختیم. اما تو لالیگا با چنگ و دندون تونستیم 3 امتیاز رو جمع بکنیم و خب حالا میتونیم بگیم همچنان تو لالیگا یک نیمچه امیدی برای رقابت وجود داره، با اینکه نمایش های قاطعی نبوده، چه جلو خطافه که دوتا موقعیت خوب و کورتوا گرفت، چه بازی سلتا ویگو که بازی سیش برده رو داشتیم از دست میدیم. در کل تو این مدت ما رئال مادرید رو، رئال مادریدی که تلنگر حذف جلو آرسنال تو چمپیونز لیگ خورده باشه رو ندیدیم. یعنی باز رئال مادرید همچنان گیج و منگه، از این اصطلاح استفاده بکنم احتمالاً بهتره. تو چطور میبینی رئال مادرید؟ تو هم آیا مثلا همین گیج و منگ بودنه رو تو جریان بازی تیم میبینی در طول 90 دقیقه یک تیم با ثبات ندیدی، یا نه فکر میکنی مشکل جای دیگه است؟
اول سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز و آرزو میکنم که حالشون خوب باشه و ما بتونیم تو این اپیزود صحبت خوبی داشته باشیم با هم دیگه و یه اپیزود خوب براشون آماده کنیم. راستش سینا، من یه مقداری حالا میرسیم به بحث راجع به فینال کوپا دل ری، ولی راجع به این بحث، این که حالا رئالی که تلنگر نخورد خورد یا هر داستان دیگه ای، ببین یه واقعیتی راجع به باشگاه رئال مادرید، اصلا مسئله تاریخی به خصوص در دهه گذشته و این دهه، یعنی دو تا دهه‌ای که با مورینیو میتونیم بگیم شروع شد، اسمم با پلگرینی شروع شد، ولی در واقع فصل 2010-11 مورینیو روی نیمکت تیم بود و عمدتا هم با کارلوتو و زیدان ادامه پیدا کرد و این دوتا مربی بودن که در سالهای بسیار طولانی مربی رئال مادرید بود. ببین، وقتی که رئال در چمپیونز لیگ حذف شده تو این سالها یا نتونسته اون رقابت رو داشته باشه، عمدتا واکنش خوبی هم بعد از حذفش تو لالیگا نشون نداده. یعنی ما بجز فصل 2011-12 که یک فصل بسیار خاطر انگیز بود در لیگ، معروف به فصل رکورد ها، قهرمانی 100 امتیازی، بیشتر از 100 گل زده در یک فصل لیگ، تمام رکورد هایی که اون رئال مادرید شکست تا به اون قهرمانی برسه، به جز اون قهرمانی و قهرمانی که در سال 2020 داشتیم با زیدان، که اونجا ما هنوز از چمپیونز لیگ کنار نرفته بودیم، یعنی تو رقابت‌ها حضور داشتیم، اون منطق خاصی که اون فصل پیدا کرده بود، بازی‌ای که طی چند هفته در تابستون برگزار شد باقی مونده لیگ و ما تونستیم قهرمان بشیم، به جز این دو فصل مابقی فصلی که قهرمان لالیگا شدیم، قهرمان چمپیونز لیگ هم شدیم و رئال مادرید به نظر من باید در چمپیونز لیگ بقا داشته باشه که انگیزش در بالاترین سطح حفظ بشه و این به من ثابت شده. درسته 2006-07 با کاپلو، 2007-08 با برن شوستر، اینها تیم‌هایی بودن قهرمان لیگ شدن، ولی هویت باشگاه به نظر من یک پیشرفت خوبی رو داشت در دهه گذشته و همین دهه هم ادامه پیدا کرد. در این دهه ما دو تا قهرمانی اروپا داشتیم با کارلتو و تیم همچنان اون راه رو در پیش گرفته بود. پس حذف از لیگ قهرمانان ضربه میزنه به رئال مادرید هر فصل و امسال هم این کار رو انجام داد و اینو که کنار بذاریم، به طور کلی ما فصل خوبی هم نداشتیم. یعنی ما شاید داریم در لالیگا روندی رو طی میکنیم به کل فصل اون رو داشتیم، یعنی یک مورد از نتایج سینوسی. و ای کاش سینا در کل فصل رئال بازیایی هم که خوب بازی نمیکرد میتونست ببره مثل این چند بازی. یعنی ما بازی با بیلباو قبل تر، یعنی از آلاوز شروع بکنیم، بازی که بعد از شکستمون مقابل والنسیا بود در لیگ، آلاوز، بیلباو، خطافه و سلتاویگو، بازیایی که خب رئال مادرید شاید تو همهشون خیلی خوب بازی نکرده. یعنی یه مقاطعی از اون بازی ها خوب بوده، مثل بازی با سلتاویگو، مثل بازی با بیلباو نیمه دوم خیلی خوبی داشتیم، ولی با چنگ و دندون به قول خودت 3 امتیاز رو گرفته. اگه این روند رو ما تو کل فصل داشتیم، الان خیالمون از قهرمانی خیلی راحت شده بود. این که من میگم، یه پرانتز کوتاه هم باز بکنم، اصلا بحث کوری خوندن یا ابراز تنفر یا هر چیز دیگه نیست. این بارسلونا واقعا تیم رقابت لیگ نیست، چون تیم هایی که تو تایتل ریس خیلی قدرتمندن میرن بالای 90 امتیاز. و این بارسلونا مطمئن باشید اگه قهرمان بشه با 87 امتیاز قهرمان خواهد شد. یعنی در ادامه فصل در این 4 بازی حتی اگه کلاسیکو رو نبازن، امتیاز از دست خواهند داد تا پایان فصل. احتمال زیاد هم بتونن قهرمان بشن، ولی این تیم تیم تایتل ریس نبود. و اون بارسلونای فصل 2016-17 که با رئال مادرید رقابت کرد، اون تیم تیم خیلی رقابتی بود و 90 امتیاز گرفتن و رئال مادرید با 93 امتیاز قهرمان شد و ما میتونستیم به راحتی این بارسلونا رو کنار بزنیم در لیگ و قهرمان بشیم. اما خب نتایج سینوسی، اتفاقات بعد، همه باعث شد که رئال مادرید تو لالیگا الان به این شرایط بیفته که حتما باید ال کلاسیکو رو ببره و منتظر این باشه که تو 3 بازی بعدش بارسلونا امتیاز از دست بده. این یه صحبت راجع به لیگ و شرایطی که وجود داشت و اصلا هویتی که رئال داره که چمپیونز لیگ چقدر اساسا به اون رقابت تو لیگ هم ممکنه که ضربه بزنه. ولی برگردیم به فینال کوپا و بازی که خب به هر حال میتونیم بگیم نیمه دوم خیلی خوبی داشتیم. شاید بهترین نمایشمون این فصل مقابل بارسلونا نیمه دوم این بازی بود. حضور امباپه در نیمه دوم به همراه آردا گولر، دو تا بازیکنی که تعیین کننده بودن در نیمه دوم، تو جریان بازی خیلی به رئال کمک کرد و باعث شد که رئال جریان بازی رو از بارسلونا بگیره و واقعا این ترس رو تو دلشون بندازه که دارن قهرمانی رو از دست میدن. این اتفاق هم افتاد، بازی رو جلو افتادیم. و من واقعا فکر نمی کردم با توجه به جریان بازی که داشتیم می دیدیم و نوع بازی که بارسلونا داشت ارائه می داد، رئال فینال رو از دست بده. ولی یک اشتباهی که ما مثلا نمی دونم چند بار تا حالا دیدیم کورتو اینجور اشتباهی رو کنه تو رئال، اون خروج نصف و نیمه که هدف مشخصی نداشت باعث شد که بارسلونا به بازی برگرده و در ادامه اون اشتباه لوکیتا و براهیمی، مسئول مشترکی که به هر کدومشون به یک اندازه مقصر بودن. ولی در نهایت میتونیم بگیم ما این فینال رو سینا با اشتباهات فردی باختیم و یکی از معدود نمایش‌های خوب تیم تو کل فصل بود. یعنی یه جایی که تو میدیدی ما میتونیم رقابت بکنیم، بازیکن‌ها انگیزه دارن برای بردن و اینو ما تو فصل خیلی کم دیدیم. تو معدود بازی‌های اینا رو دیدیم که بخوان انگیزه داشته باشن و به جنگن و در نهایت هم به هر حال بارسلونا بازی رو برد. چون خیلی هم از بازی گذشته دیگه حاشیه‌هایی که بحث داوری تو روزهای قبلش داشت، خود بازی و اون اتفاقات رو بهش نمی‌پردازیم، ولی فقط اینو میگم که رئال شایسته بردن تو ال کلاسیکو بود، ولی خب متاسفانه اشتباهات مرگبار فردی که شاید دو تا بازیکن مثل مودریچ و کورتوا وقتی اشتباه میکنن دیگه کاریش نمیشه کرد.
ببین در مورد لالیگا من فکر میکنم چیزی که خیلی مهم بود این فصل این که متوجه باشن که خب ما داریم با یه تیمی رقابت میکنیم که همین 13-14 تا بازیکن رو داره. بارسلونا از روی نیمکتش مگه چند تا بازیکن میتونه بیاره تو زمین؟ ببین الان مثلا میگم یامال بکاپ نداره، یامال هیچ گزینه دومی نداره که بارسا بخواد استفاده بکنه. شما در بارسلونا میبینید که اگر لواندوفسکی، رافینیا و یامال مصدوم بشن، تنها گزینه‌ای که میشه ازش استفاده کرد فران تورسه، یعنی برای 3 تا پوزیشن یک بک یکسان وجود داره. تو خط آف بک اینا 6 ندارن، اریک گارسیا که مدافع وسط رو بازی میدن، بعد بکاپ بقیه آف بکاشون گاوی و فرمین لوپزن، یعنی اولمو که این فصل چند بازه مصدوم شده جاشو داده به فرمین لوپز. خب تفاوت صد خیلی مشخص هستن بازی کنیم مثل اولمو با فرمین لوپز. بعد از طرفی تیم دفاع راست جایگزین نره، جوز کنده چند تا بازی پشت سر هم بازی کرد، بکنم نزدیک مثلا به 100 تا بازی پشت سر هم داشت بازی میکرد. یا تو دفاع چپ بالده، دفاع چپ خیلی جوونیه و خب اونم بازی یعنی یه بکاپ نداره و شما داری با تیمی رقابت میکنی که نهایتاً 14 نفر 15 نفر بازی کنه. و حالا من نمیگم رئال عمق ترکیب خارق‌العاده‌ای داره ها، نه، مسئله من اینه که الان شما وقتی همچین رقیبی داری با توجه به این شرایط باید فرصت و غنیمت بشماری با تمرکز بیشتر بازی بکنی. همون بحثی که خود اشاره کردی در مورد مثلا بازی های قبل از بازی آلاوز که ما داشتیم، مثلا بازی والنسیا که تو خونه باختیم، بازی بتیس که قبل از بازی اتلتیکو تو فینال تو چمپیونز لیگ بود و تو ورزشگاه بتیس اون رو هم باختیم، اینا بازی بود که عملا تو میفهمیدی که تیمه اصلا تمرکز نداره، فکرش جای دیگه است. و اگر دوزاری بازیکنان ما افتاده بود که آقا حریف ما درسته داره رقابت میکنه اما توان رقابتش اونقدری بالا نیست، با یه اسکواد 19 نفر نیومده سراغ ما، خب تو اینو اگر درست درک میکردی تو اون بازی صدتو میذاشتی که میبردی. و از طرفی هم حالا فقط بازیکنم نیست، یعنی مربی هم واسه نقششو نادیده نمیگیرم من، تعویضای اشتباه، تعویضای دیرهنگام، اصلا رویکرد غلط به بازی. تو مثلا سر بازی کوپا دل ری که اصلا بحثش رو شروع بکنیم، مدریش برای چی اومد تو زمین؟ آقا ما سر بازی ال کلاسیکو رفته لیگ دیدیم مدریش وقتی اومد تو زمین تعداد دملاتی که ما خوردیم بیشتر شد، بعد از اومدن مدریش هم دو تا گل خوردیم. آقا مدریش اصلا اسطوره این باشگاه، من حرفی ندارم، ولی توان فیزیکی این آدم قابل هماهنگ شدن با تیم سریع و انتقالی مثل بارسا نیست. بارسا با یک اسکواد جوونه که داره با سرعت تمام از بازیکنهاش استفاده میکنه، یعنی بازیکنهای سریع این تیم نقش خیلی مهمی تو گیم پلن بارسا دارن. خب الان شما با مدریچی که نمیتونه اصلا بودوه، چرا میای تو این بازی؟ و خب اون اشتباه هم میکنه، یعنی من تازه اون اشتباه رو بخش زیادش رو گردن ابراهیم میدونم که اصلا توپ رو ندیده فرار کرد، یعنی اصلا متوجه نشد که توپ داره براش میاد. یعنی من اصلا سر اون صحنه هیچ بحثی ندارم، یعنی مدریچ 1000 تا جام به رئال داده، حالا یکیش هم گرفته، ولی مربی تیم چرا همچین بازیکن رو میفرسته تو زمین؟ آقا این بازیکن برای این بازی مناسب نیست. مدریچ برای 20 دقیقه آخر مناسبه، اونم جلو تیم‌هایی که رفتن عمیق دفاع میکنن، جلو هم نمیان، یعنی میخوان یک امتیاز دار نگردن. آره اون تیم احتمال ضد حمله زدنش 1%، ضد حمله بزنه اینقدر تعداد نفرتشون کمه، اون مدریچ کافیشونه. اما دیگه جلو بارسا که دیگه نباید این کارو بکنی، تو بازی که در دست خودت بود و واگذار کردی بعد از اومدن مدریچ، چون تیمت رست دیفنس نداشت. یعنی این فقط راجع به فینال کوپا دل ری بود، تو در طول فصل چند تا تعویض این مدلی یادمونه که انجام شد و نتیجهش رو دیدیم. میخوام اینطور بگم، ما به اندازه کافی جدی نبودیم برای بردن جام ها. شاید ادعای بزرگی باشه اما من جدیت لازم رو در این گروه، منظورم از گروه مربی، بازیکن، مدیریت، تمام اعضا، پینتوز، کادر پزشکی، ندیدم برای این فصل. یعنی انگار فصلی بود که از همون روزی که شروع شد همه میخواستن بزنن بره جلو تموم شه. یعنی یک فصل ناخواسته بود برای باشگاه رئال مادرید این فصل که فقط بره بگذره، چون تو چمپیونز لیگ زور نزدیم، تو لالیگا زور نزدیم، تو کوپا دل ری زور نزدیم، ما بازی سوسیداد داشتیم حذف شدیم، یعنی امدادهای غیبی به دادمون رسید، یعنی اون کورنر و اون داستانایی که تو وقت اضافه پیش اومد و اصلا واقعا عجیب بود این حجم از نخواستن در یک فصل برای رئال مادرید. چاد فصل 18-19 آخرین باری بود که رئال مادرید انقدر ناخواسته وارد زمین میشد و اون فصل هم خب درگیری با مربی هایی که اومدن، طبیعتا رختکن زیدان رو میخواست نه سولاری و لوپدگی رو، و خب اون قابل درک بود، ولی مربی که فصل پیش قهرمان اروپا شده، مربی مورد علاقتون بوده، رختکن رو درست اداره میکرده، خب من نمیتونم بگم بازیکن رو نمیخوانش، چون ما همین با مربی قهرمان اروپا شدن، چی شد که این اتفاق افتاد؟ و من واقعا از این بابت ناراحتم که ما زور نزدیم. ببین فوتبال یه سرش برده یه سرش باخته، قرارم نیست همیشه سر بردش دست ما باشه، یه سرش باخته، یه روزی تو یک وضعیتی گیر میکنی که متوجه میشه طرف مقابلت یا توان بیشتری داشته یا زور بیشتری داشته یا شانس کمکش کرده یا ابزار بهتری در اختیارش داشته، و هر دلیلی برده دیگه، اونجا تو میگی باشه دیگه، من که تمام زورم رو زدم، من همه اون چیزی که داشتم رو ارائه دادم. ولی این فصلی که ما دیدیم رئال مادرید همه توانش رو به کار نگرفت، همه حرف من اینه. و امیر فکر میکنی در ادامه چه اتفاقی بیفته؟ فکر میکنی در ادامه رئال مادرید بیشتر از این زور میزنه؟ یعنی ما قراره تو این چهار تا بازی بالاخره یه تیمی ببینیم که میخواد همون یه جامی که زنده مونده رو برای خودش بکنه، یا نه قراره دوباره بشینیم و نگاه بکنیم وضعیتی که یه سری بازیکن حالا تو روز خوبشون یه سری تو روز بعدشون، مربی که یکی در میون تعویض درست میکنه و داستانی که تا الان اتفاق افتاده.
سینا قبل از اینکه بپردازیم به حالا این بخش پایانی فصل باقی مونده، راجع به صحبتایی که کردی که کاملا هم درست بود، من میخوام یه نکاتی رو اضافه کنم. ببین وقتی که ما داریم راجع به این حرف میزنیم که تیمی که فصل قبل قهرمان اروپا شد و لالیگا رو برد و سه، یعنی تو سه سال دو بار این کار رو انجام دادن، این بازو کنن، یه وسطش هم یه کوپا دل ری گرفتن سال 2023، یعنی هر سال جام گرفتن، کلی افتخار به دست آوردن و مثلا افتخاری که همین دوگانی لیگ و چمپیونز لیگ قبل از فصل 2021-2022 که رئال با کارلتو این کار انجام داد تنها دو بار تو تاریخ تیم تکرار شد، اون یکیش به سالهای خیلی گذشته برمیگرده و در دوران معاصر هم فصل 2016-17 که موفق ترین اسکواد رئال مادرید بود تونست اون کار رو با زیدان انجام بده. یعنی تو سه سال دو بار کاری رو انجام دادن که تو تاریخ رئال مادرید کلا دو بار صورت گرفته بود، واقعا جای تحقیر داره. ولی من این رو باید بگم، ببینید من کارلتو رو خیلی دوست دارم، بچه ها میدونن، شنونده ها میدونن، من خیلی به کارلتو ارادت دارم و به نظر من هیچی از اون ارزشی که برای این تیم گذاشت و تبدیل شد به پر افتخار ترین سرمربی تیم، این فصل از اون ارزشی هیچی کم نمی کنه. ولی کارلتو در فصل پایانیش که همین فصل بود کاملا اشتباه شده بود، من اینو توی مربی میدیدم و اینکه یک سال فرصت داشت که اشتباهاتش رو اصلاح کنه و ما خیلی دردناکه، باید اینو بگم، خیلی دردناکه که ما هفته 35 لالیگایی دو تا تورنمنت رو از دست دادیم، کل فصل زجر کشیدن هوادارا و تیم، و تازه ما میبینیم یه بازیکنی مثل آردا گولر تبدیل شده به راه نجات. یعنی ما میبینیم آردا وقتی داره تو بازی ها بازی میکنه، وقتی که داره بمانی هافبک بازی میکنه، این اون بازیکنه بود که شاید میتونست جای کروس رو پر کنه، اینو الان طرفدارا دارن میگن. و وقتی ما هفته 35 لالیگا و این که تو تا جام رو از دست دادیم و شانسمون برای بردن لیگ هم زیاد نیست به این نتیجه میرسیم، یعنی اون مربی نخواسته که تیم به موفقیت برسه به هر شرایطی که شده، یک سری چیزها برای کارلو تو این فصل مهمتر بود. رفاقت با بازیکن‌ها براش مهمتر بود. اینکه مدام به رودریگو بازی بده، اینکه مدیریت مدام ازش راضی باشه براش مهمتر بود. و ما کیه که ندونه که پرز نتیجه راضیش میکنه، و اگه کارلو تو زودتر به گولر اعتماد میکرد، زودتر به بازیکن‌های دیگه اعتماد میکرد، رودریگو رو از ترکیب خارج میکرد. ببینید دوستان، هفته 35 و همه به این نتیجه رسیدن که آقا رودریگو رو اگه از ترکیب بذاریم بیرون، ما میتونیم مثلا بیایم ال کلاسیکو رو ببریم، بارسلونا هم شاید بعدش بیاد از دست ما قهرمان لیگ بشه. اون شنونده های عزیزی که از ابتدای این فصل ما رو دنبال کردن و مدام اپیزودها رو گوش دادن، برید اپیزود اول فصل رو گوش بدید که ما 3 راجع به چی صحبت کردیم. که آقا رودریگو نباید فیکس بازی کنه تو این تیم. خیلی از رفقا اومدن توهین کردن تو کامنتا به خاطر رودریگو، بهمون فوش دادن، کامنتاشون موجوده که آقا تو رودریگو فلان فلانت کرده، که اینجور راجع بهش میگی این داستان ها. ولی الان دارن بهش میرسن که رودریگو وقتی که تو ترکیب تیم نباشه، ما خیلی بالانس سر فوتبال بازی میکنیم، و این برای رئال مادرید دردناکه که ما راه حل رو هفته 35 تازه پیدا کردیم. بازیکنی مثل گولر کل فصل مصدومیت هم نداشته. چند بار گولر این فصل مصدوم شده؟ میتونستیم ازش بازی بگیریم. ببینید راه حل رسیدن به موفقیت فقط اسمای دهن پر کن نیست که تو زمین باشن. بارسلونا وقتی شروع فصل کارش شروع کرد، بازیکنی مثل کاسادو وقتی اومد تو ال کلاسیکو رفت فوق‌العاده فوتبال بازی کرد و تو ترکیب تیم فیکس شد. قبل از اون از مارک برنال استفاده میکرد که اونم یه جوان دیگه بود، الان ربات سلیبی بار کرد، ولی اگه مصدوم نمیشد الانم اونم بازیکن فیکسشون بود. یا از یامال به عنوان بازیکن فیکسشون استفاده کرد، از رافینیایی که همشون طردش کرده بودن و میخواست بره عربستان استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی آقا من برای فوتبالی که میخوام نیاز به اسم ندارم. اینا میتونن این کار رو انجام بدن و تو اسکواد رئال بازیکن‌هایی بودن این فصل که ثابت کردن که آقا ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. یکیش گولر بود، یکیش آسنسیو بود که وقتی بهش فرصت داده شد قدر اون فرصت رو دونست، و ما دیدیم که آقا بازیکن خوب داریم تو آکادمی ولی استفاده نمی‌کنیم. متاسفانه فصل بد پیش رفت و اینا دردناکه که ما داریم میگیم. مربی و بازیکن‌ها به نظر من اشباع شده بودن و موفقیت ها به هر حال باعث این قضیه شده بود در فصل گذشته. ما خیلی فصل موفق داشتیم و این باعث شد که بازیکن‌ها به این باور برسن که شاید با تمرکز کمتر، با نیمی از تلاش، با هر چیزی که فکرشو بکنیم میشه اون جام رو به دست آورد، و ما که قبلا این کار رو کردیم راحت‌تر هم میتونیم دوباره اون کار رو تکرار بکنیم. که دیدیم اینجوری نیست. هر فصل تیمای خوب میان رقابت میکنن و فصل بعد همین قضیه صدق میکنه. فصل بعد تازه رقابت سخت‌تر میشه و کلی اتفاق دیگه ممکنه رخ بده. اما این بحث که آقا 4 بازی بعدی قراره چه اتفاقی بیفته، سینا، که بحثش رو تموم کنیم، به نظر من این که ما توی 4 بازی قراره هستیم چی ببینیم بستگی به این داره که اینها میخوان چی ارائه بدن، یعنی چقدر میخوان تلاش بکنن، چی کار میخوان بکنن. من احساس میکنم، یه باوریه که دارم، بازی همون هم سخته، ولی اگه ما 4 بازی رو ببریم قهرمان لالیگا میشیم. یعنی اگه بارسلونا، مایوکا، سویا و سوسیداد رو شکست بدیم قهرمان میشه. بارسلونا رو که ببری که اونا 3 امتیاز از دست میدن، ما 3 امتیاز میگیریم، میرسیم به 1 امتیازیشون. و برنامه بازی که بارسلونا تا آخر فصل داره، یه دربی کاتالونیا دارن تو خونه اسپانیول، که اگه اونایی که حرفه‌ای لالیگا رو دنبال کردن میدونن اسپانیول این فصل خیلی تیم خوبی بوده، خیلی تیم چغری بوده تو خونه خودش. اتلتیکو رو متوقف کردن، رئال رو بردن و کلی تیمای لالیگایی رو اذیت کردن تو استادیوم خودشون. تیم واقعا خوبی بودن. اونجا کار بارسلونا سخته و بعدش با ویارپالی بازی دارن که تو کورس مستقیم کسب سهمیه چمپیونز لیگ با بتیسه، اونا هم 100% برای برد میان و بازی آخرشون تو سن مامس با بیلباو که اصلا دیفالت بازی تو سن مامس تحت هر شرایطی برای رئال مادرید و بارسلونا واقعا سخته. من آخرین اپیزودی که صحبت کردم تو پادکست گفتم که آقا یه سری بازیکنای جوونمون با کارلوتو بیشتر از این رشد نمی‌کنن از کیفیت فردیشون، رو گفتم، ولی واقعا اینکه اکثرشون الان دو تا چمپیونز لیگ دارن بازیکنای جوون به خاطر کارلوتو و سعی کنن که با قهرمانی بدرقش کنن و هم کارلوتو با قهرمانی رفته و هم یه لیگ رو از رقیب مستقیممون گرفتیم و کلی کیف میده، ولی اینا همش به خواسته‌های بازیکن‌ها توانایی که میتونن ارائه بدن بستگی داره. اگه قرار همون چیزی که تو کل فصل دیدیم رو دوباره ببینیم، باور کنید همون ال کلاسیکو هم میبازیم و اینا همش رابطه مستقیم داره که بازیکن‌ها میخوان چیکار کنن و کادر فنی، خود کادر فنی هم باید تصمیمات درست بگیره.
من حقیقتش نظرت چی بهش میگن نامحبوب دارم و شایدم غلط باشه، اما احساسم دیگه، بالاخره من که از آینده نیومدم پیشبینی درست بکنم، اما احساس میکنم نتیجه بازی سه‌شنبه بارسا اینتر ربط کاملا مستقیم به قهرمان شدن یا نشدن ما در لیگ داره. با یک مثال بهتون میگم، فرض کنید امشب، یعنی امشب که دوشنبه است، فرض کنید که سه‌شنبه بارسا و اینتر بازی دارن و بارسا موفق بشه که اینتر رو حذف بکنه در هر قالبی، پنالتی، وقت اضافه، 90 دقیقه. بارسلونا از بابت چمپیونز لیگ خیالش راحت میشه چون دیگه فینالیست شدن و دیگه تا فینال که آخرین بازی فصلشون باشه دیگه بازی ندارن. درست. پس در نتیجه میان که کار لالیگا رو تمام بکنن و با تمام توانشون میان تو ال کلاسیکو بازی میکنن. و خب من فکر میکنم اگر بارسا موفق بشه اینتر رو حذف بکنه، ما شانس کمی داریم برای بردن ال کلاسیکو. من نظرم این. اما اگر اینتر بارسا رو حذف بکنه، من فکر میکنم ضربه بدی به این اسکواد جوون بارسلونا خورده. یعنی اگر اینتر موفق بشه بارسلونا رو حذف بکنه، من فکر میکنم بازیکنهای بارسا سرخورده میشن چون تا یک قدمی فینال رفتن، چه بسا به این فکرم کرده باشن که برنده این فصل چمپیونز لیگ از همین ور جدول میاد و خب انگار کاپ خواهد دست داده باشن. و خب با توجه به اسکوادی که اینا دارن، یامال 17 ساله و پدری و فرمین لوپز و گاوی و اولمو و بازیکنهای جوون دیگه ای که دارن، خب این هندل کردن این شکسته و بار منفی روی این حذف شدن تو نیمه نهایی یه ذره به نظرم به ذرهشون تمام میشه تو بازی ال کلاسیکو. ممکنه با اون تمرکزی که بازی کردن جلو ما، چه تو سوپرکاپ، چه تو بازی رفت لیگ، چه تو فینال کوپا دل ری، نتونن با اون تمرکز بازی بکنن. و من خیلی راجع به این قضیه دارم مانوف میدم به خاطر اینکه فکر میکنم نتیجه بازی ال کلاسیکو تعیین میکنه که لیگ چی میشه. یعنی اگر ما بازی ال کلاسیکو رو ببازیم، خب تمام دیگه، باید تبریک بگیم قهرمانی به بارسا و دیگه احتمالاً تو روند اپیزودهامون هم یه تغییراتی میدیم و دو تا اپیزود جایگزین میکنیم به جای آپدیت هفتگی که حالا بعداً بهتون میگیم. اما اگر ال کلاسیکو رو ببریم، خب رقابت زنده میشه و خب یک قدمیه بارسلونا میرسیم با برنامه هایی که امیر اشاره کرد، بازی که بارسا داره و ما داریم. اما اگه بازی مساوی بشه که حالت سوم که احتمالاً هم نمیشه با توجه به شکلی که دوتا تیم بازی کردن تا الان ال کلاسیکو رو، باز دوباره ما میمونیم در همین وضعیت فعلی که حالا 3 بازی مونده و 4 امتیاز اختلاف و خب بازم همین تعقیب و گریزه ادامه داره و داستانی که تا اینجا فصل داشتیم. به هر حال من فکر میکنم نتیجه بازی سه‌شنبه خیلی تو روند کاری ما تأثیر گذاره، منظورم روند کاری تیم تو لالیگا. و خب ما باید ببینیم تو اون بازی چه اتفاقی میفته، اما این فقط نگاه به رقیبه. ما همونطور که امیر اشاره کرد باید به خودمونم نگاه بکنیم و خودمون از هر جهت آماده بکنیم برای اون بازی و بیشتر از این چیزی نداشتم برای
بگم.
بگو بگو.
ببخشید راجع به همین نکته که میگی خیلی درسته، یعنی بازی با اینتر برای بارسلونا به نظر من یه سری پیامدهای فرامتنی خیلی زیادی به بار میاره. حالا صعود کنن که میرن فینال و حتی اونجا هم ممکنه که بیان تو ال کلاسیکو یه مقدار خیلی حالا این سری بالا باشن بیان تو بازی و آسیب ببینن، ولی واقعا حذف شدن بارسلونا این تیم رو اساسی میکشه. یعنی من اینو جدی حتی جدیتر از سینا دارم میگم، بازی رفت که تموم شد یامال که به نظر من حالا در این مقطع نسبت به رافینیا خیلی ارجحتر قرار گرفته از لازم ستاره اول این تیمه، بازی رفت اینتر و بارسلونا آخر بازی همش دستاشو اینطوری باز میکرد و فلیک اومد باهاش صحبت کرد، اینجوری بود که مثلا ما چطور نبردیم این بازی هم، مثلا ما با حتما میبردیم، مثلا این که بازی رو نبرده بود به هم ریخته بود، چه برسه به این که این تیم بخواد حذف بشه. اصلا شکست جدی نداشتن توی این پس بارسایی، یعنی تیمشون مدام برده با قرعه خوب اومده تا نیمه نهایی و تو اولین بازی جدی و مشکلی که داشتن واقعیته ال کلاسیکو با توجه به وضعیتی که رئال داشته واقعا بازی مشکلی براشون نبوده به جز بازی آخر اگه بخوایم یه مقدار اقماز قائل بشیم، ولی تو چمپیونز لیگ واقعیتش رو بخواید با هیچ منطقی نمیتونیم متصور بشیم. مثلا بازی با بنفیکا، بازی با دورتموند یا بازی گروهی که داشتن بازی سختی براشون بوده و به اولین تیم سرسخت دارم مثلا میگم به مشکل خوردن و در آستانه از قرار گرفتن که برای شرط 50-50 است و تیمی که این همه بالا قرار گرفته اگه مصاحبه های یامال خونده باشید، مصاحبه سایر بازیکنانشون رو که همشون گفتن که ما شانس اول قهرمانی اروپاییم، ما قهرمان میشیم، ما سگانه میگیریم. یامال بعد از الکلاسیکو کوپا دوری گفته بود که امسال هر کی به ما دوتا بزنه ما باز میبریمش، سه تا بزنیم ما میبریمش، هیچ کس حریف ما نیست، این داستانا. و اونجاست که دیگه اگه حذف شدن دیگه این خانش شخصی بازیکن‌های رئال رو میطلبه که آقا ما الانه که باید مثل یک ببر گرسنه به اینا حمله بکنیم. یعنی اینجوری واقعیتش اینه، این ذهنیت رو نداشته باشن نمیتونن برن تو بازی. اینا الان تو موضع ضعف شدیدن، باید به اینا حمله بکنیم، اینا تیکو پاره بکنیم. و یه نکته دیگه هم بگم سینا راجع به مساوی شدن ال کلاسیکو اینه که ما اگه مساوی کنیم قطعا قهرمانی رو از دست میدیم، چون که من حس نمی کنم که بارسلونا تو سه تا بازی بعدیش هر سه تا امتیاز از دست بده. به هر حال اگه تو دو تاش امتیاز از دست بده و به هر حال دو تا مساوی بده و ما بازیامون رو ببریم، بازم اگه امتیاز برابر بشه چون که اونا ال کلاسیکو رفت رو بردن قهرمان میشن و من احساس میکنم که تنها راه قهرمانی لالیگا فقط بردن ال کلاسیکوه و اگه مساوی شد دیگه حالا طرفدارا و خود ما دیگه نباید کسی خودش رو اذیت کنه، دیگه بسپاریم همه چیز رو به فصل آینده، حالا منتظر رقابت بعدی باشیم دیگه بی خیال لالیگا باشه.
آره منطقیه چون سه تا بازی هم مونده و چهار امتیاز اختلافه. آره دیگه اونقدی وضعیت غیر قابل پیش بینی نیست و میشه تصور کرد که حالتهای ممکن چی هست. و بگذاریم از این بحث، ما به اندازه کافی راجع به شاید هم رئال هم بارسا هم رقابت در لیگ هم وضعیت تیم تو کوپا دل ری تو بازی فینال صحبت کردیم. میریم یه ساعت کوتاهی میکنیم، برمیگردیم راجع به شرایط نیمکت باشگاه صحبت میکنیم که این روزا بحثش خیلی داغه.
like a Mustang, born again. Oh, I may never win, but I feel it coming. I'm catching up. Oh.
خب برگشتیم با صحبت در مورد وضعیت نیمکت باشگاه. حقیقتش تو این ستا بازی که ما نبودیم انقدر خبر اومد که آقا آنجلوتی میخواد بره برزیل، دیل آنجلوتی کنسل شده چون پرز گفته تا مربی برای جام جهانی باشگاه پیدا نکنیم اجازه نمیدیم بری. بعد خبر عربستان اومد که الهلال پیشنهاد داده با آنجلوتی. اصلا یک گره کوری شده که آدم نمیفهمه از کدوم ور باید بگیره بازش بکنه. خلاصه به بزرگی خودتون ببخشین چون ما نمیتونیم اخبار رو از همدیگه تمیز بدیم، یه واقعا راجع به تمامی احتمالات صحبت میکنیم. و امیر راجع به احتمال غالب صحبت بکنیم، چیزی که خیلی راجع بهش صحبت میشه هم از منابع اسپانیایی هم از منابع خارجی، که سانتیاگو سولاری میشه مربی موقت تیم در جام جهانی باشگاه و ژابی آلونسو بعد از اون برای پیشفصل میاد. من حقیقتا فکر میکنم سناریو غالب همینه، یعنی چیزی که احتمال زیاد اتفاق میفته همینه. و راستش نمیدونم چی بگم، من اصلا از این منظر بحثو شروع میکنم. این جام جهانی باشگاه ها حقیقتش به نظر من یه باطلاقه که تیم داره خودخواسته میره توش، یعنی ارزش جوایز این تورنمنت شاید روی کاغذ زیاد باشه اما با توجه به اسکوادی که ما داریم و فصل فشرده‌ای که پشت سر گذاشتیم احتمال اینکه چند تا بازیکن مصدومیت شدید یا بلند مدت بدن تو این تورنمنت زیاده. و من اصلا درک نمی‌کنم تمرکز عجیب و غریبی که باشگاه گذاشته روی این تورنمنت که با همه توان شرکت بکنه و تا جایی که ممکنه پیش بره، چون من حقیقتا فکر نمیکنم ارزش رو داشته باشه. چون میگم ما اگر بخوایم فصل دوباره با یه ربات صلیبی دو تا ربات صلیبی شروع بکنیم، داستانمون با این فصل خیلی توفیری نداره، مخصوصا که مربی جدیدمون نیمکت داریم که با شرایط باشگاه خیلی آشنا نیست.
آره، یعنی اول قبل از این که ما راجع به فصل بعد صحبت کنیم باید راجع به این تورنمنت حرف بزنیم. به هر حال تورنمنتی که دیگه خودمونی بگیم فیفا کرده تو پاچه تیم‌های مختلف و کلی هم تهدید کرده که آقا باید با تیم اصلیتون بیاید، این که بخواید بازی‌ها رو دست کم بگیرید ما برخورد میکنیم، جریمه میکنیم. و حتی حالا اومدن یه پنجره نقل و انتقالاتی 10 روزه هم قبل از این تورنمنت در نظر گرفتن برای این تیم های حاضر که بتونن اون بازیکنایی که مد نظرشون رو جذب بکنن و دیگه بیشتر دنبال این هستن که حالا سر و صدا تیم‌ها رو بخوابونن که اعتراض داشتن به اینکه آقای تورنمنت جریانش این شکلیه که ما ممکنه مصدوم بدیم و ازات اتفاق بیفته. و حتی ما اگه خاطرتون باشه فکر کنم ابتدای همین فصل بود که کارلوتو گفته بود که ما نمیریم اصلا تو این تورنمنت شرکت بکنیم، کلی سر و صدا شد و حرف زده شد و یهو رئال بیانیه داد که ما قدرت میریم و اونجا حاضر هستیم. قطعا یکی از انگیزهای باشگاه جوایزیه که این تورنمنت داره که بسیار زیاده برای یک تیم باشگاهی که بتونه تو 7 تا بازی سربلند بیرون بیاد و قهرمان بشه. واقعا جوایز بسیار ارزشمندیه و خب به هر حال اولین دوره‌ایه که در قالب یک جام جهانی داره این تورنمنت برگزار میشه و شاید رئال و پرز براشون بسیار مهم باشه که این جام رو ما در اولین دورهش ببریم و 4 سال اگه قهرمانی رو سینمون داشته باشیم جوایز رو ببریم. کلی هم از لحاظ تبلیغاتی قطعا به سود تیم خواهد بود که تو مراحل بالا حاضر باشه. من احساس میکنم که خب حالا اینکه اهمیت مشخص شده برای تیم، بحث سرمربی که پیش میاد، من حس میکنم تو مذاکراتی که با ژابی آلونسو داشته، حالا یا خوزه آنخل سانچز یا پرز، به هر حال با نظر مستقیم پرز بوده، اینه که فشار زیادی روش آوردن که تو حتما باید توی تورنمنت حاضر باشی، و اینی که رد کرده این پیشنهاد رو به نظر من عقلانی از جانب خود ژابی آلونسو. از جانب رئال مادرید به نظر من که اتفاق خوبی میشد که ژابی در تورنمنت حضور داشت، چون واقعیتش میتونست پیش فصل فوق العاده براش باشه که این بازیکن ها رو ببینه، بشناسه و یه تورنمنت رو باشون بگذرونه. اگه که قهرمان میشد بی‌نظیر میشد واسش و یه شروع عالی میشد، مهر خودش رو پای دوران حضورش رو نیمکت رئال مادرید میکوبوند که من با یه قهرمانی بزرگ و قهرمانی جام جهانی اومدم تو تیم. ولی اون ور داستان رو که نگاه کنیم، اگه که ببازه، اگه که شکست بخوره، با یه ناکامی کارش رو شروع کرده و اسکواد تیم هم در حال حاضر بره برای اون رقابت ها واقعا خسته است، یه فصل بعد رو سپری کردن، یه فصل که تو هم با ناکامی بوده، تو هم با شکست بوده و روحیه تیم بالا نیست، و اینا همه کار رو برای ژابی سخت میکنه و خودش هم گفته که آها من اصلا یه سری از این بازیکنها رو نمیخوام، یه سری از این بازیکنها قرار که از این تیم برن و درست نیست که من بازیکنها رو نمیخوام باهاشون تو این تورنمنت همکاری بکنم و بعدن یه رو مثلا بگم که نه من شما رو نمیخوام، نه من میخوام از اول فصل بیام، از اول فصل بعد بیام و با خریدهای جدید شروع کنم. حالا این که ژابی آلونسو فکر میکنه که براش چند تا بازیکن میخرن یا بهش قول دادن و این بنده خدا منتظر که این قوله عملی بشه، یا خودش اینطور فکر میکنه، یا پرز رو خوب نمیشناسه که بعید میدونم، چون در حال بازیکن این تیم بوده سالها، ولی باید ببینیم چی میشه. اسمای مختلفی لینک میشه به تیم، بازیکن‌های مختلف در پست‌های مختلف، یه روز میگن که زوبیمندی قطعا میاد، یه روز میگن نه ما میخوایم دفاع چپ بخریم، یهو دیشب سالیبا به رئال مادرید جدی لینک میشه تو همین تابستون، کلی اخبار زد و لرز. اما این که سولاری بره در این تورنمنت مربی تیم باشه و ژابی از تابستون بیاد و بعد از پایان این تورنمنت کارش رو شروع بکنه، به نظر من برای باشگاه و برای مربی و برای بازیکن‌ها بسیار خوبه. یعنی در مجموع این شکلی به نظر میاد که آقا ما همه چیز رو از نو و از صفر شروع کنیم بهتره و نتیجه بهتری خواهد داد. کالتو قطعا مطمئن باشید حتی اگر قهرمان لالیگا بشیم تو این تورنمنت رو نیمکت نخواهد، مگه یه اتفاق خیلی عجیب غریبی بیفته دیگه، اینطوری بشه که همه متعجب بشن. ولی به نظر من سولاری گزینه خوبیه برای هدایت تیم تو این رقابت‌ها و میتونه حداقل تا مراحل بالا تیم رو پیش ببره، هرچند که حالا به اون تورنمنت برسیم و قطعا اپیزود ویژه براش خواهیم رفت، ولی اینجا هم کار قهرمانی اصلا راحت نیست. خیلی تیم خوبی تو جام باشگاه جهان حضور دارن و احساس میکنم که همه هم میان با نهایت توانشون بازی میکنن.
من از یه بابت با این قضیه اوکیم، اونم به خاطر اینکه خرج علکی نداره سولاری، همین الان در استخدام باشگاه صرفا شغلش عوض میشه و از مدیر فنی که حالا بیشتر حالت تشریفاتی داره، چون نظری از بابت جذب بازیکن نمیده، تبدیل میشه به مربی موقت، چیزی که مثلا 20 سال پیش خیلی مرسوم بود. اما از طرفی هم به نظرم اصلا قضاوت کردن تیم بر اساس این تورنمنت اشتباهه. یعنی ما همین الان از تیم 100 تا ایراد گرفتیم بابت عمل کرده این فصلشون، اما واقعا سر اون تورنمنت من دیگه بحثی ندارم. یعنی حالا چه تو گروهی حذف بشیم، چه بریم مراحل بالاتر، چه اصلا قهرمان بشیم، برای من فرق نمیکنه، چون حقیقتا سلامتی خود بازیکنان مهمتره، چون ما دوباره فصل بعد قرار برگردیم برای لالیگا رقابت بکنیم، برای چمپیونز لیگ رقابت بکنیم و خب این میطلبه که بازیکنان ما سالم باشن و من صرفا همینو میخوام که تیم به خودش اونقدی فشار نیاره برای اینجام که فصل بعدش راحت دست بده. اما امیر راجب این که آنجلوتی بره، خب خیلی حرف بودی که آره آنجلوتی نتونسته صد این تیم رو بیرون بکشه، که حرف درستی هم هست و نمیخوام این غلطه، واقعا از تمامی ظرفیت این باشگاه استفاده نکرده، خیلی دیر با آسنسیو اعتماد کرد، مثلا در مورد گولر خود اشاره کردی یا در مورد تغییراتی که تو خط حمله باید ایجاد میکرد و نکرد حرف زیاد زدیم. اما آیا تضمینی وجود داره که مربی بعدی بتونه همه اینا رو با هم درست بکنه؟ چون حقیقتش من که موضوع مشخصه، من حتی تو اپیزود ایدانم گفتم یکی از ستا انتقال مورد علاقه اومدن ژابی آلونسو به رئال بود، یعنی اصلا از بابت اینکه آلونسو مربی رئال بشه ناراحت نیستم به هیچ عنوان. اما مسئله ای که دارم اینه که آلونسو خیلی جوونه برای پست مربیگری رئال، یعنی اینجوری هم که باشه آلونسو تو سوسییداد بی رفته کار کرده، تو لورکوزن دو فصلی مربی بوده، اونجا آزمون و خطا کرده، اما خودمونیم دیگه واقعا ترس داره دیگه، یعنی مربی تو از لورکوزن برداری بیاری واقعا ترسناکه، چون قبلتر ما عادت نداشتیم مربی اینجوری، یعنی ما رفتیم مورینیویی که تو چلسی و اینتر جواب داده با پورتو قهرمان اروپا شده آوردیم، رفتیم آنجلوتی که با میلان اون افتخار تو آورده برداشتیم گذاشتیم روی نیمکت، و سر زیدان هم حقیقتا اصلا انتظار نداشتیم هیچ کدوم موفقیت تیم رو ببینیم، و به عنوان مربی موقت قرار بود بعد بنیتز کار دستش بگیره و خب موفق شد و باید با خودمون صادق باشیم، قماری بود که گرفت و خوبم گرفت، یعنی دست خوبی بود که دست ما اومد. و من حقیقتش در مورد آلونسو خیلی الان از سوال دارم و نمیدون در مورد اصلا آرایش بازیکن‌ها رو که ولش کن، سه دفاعه و 4-2-3-1 و 4-3-3 اینا رو که ولش کن، راجع به این که اصلا شکل بازی تیم میخواد چه شکلی باشه من خیلی الان برام سواله، چون لورکوزن فصل پیش تیم سراسر هجومی که روی هوا مسلط بود و ست پیس گل میزد و جریان بازیش جریان بازی سریع بود، رسیده به لورکوزن این فصل که محافظه کاره و خوب بلاک میچینه، عقب میره، دفاع میکنه، 4-4-2 خطی لو بلاک رو بازی میکنه. اصلا آلونسو یه روی دیگه سکه رو به ما نشون داده که من الان واقعا نمیتونم آلونسو رو به عنوان مربی رئال درست بشناسم حتی. و خب میخواستم نظر تو رو بپرسم که اصلا راجع به اومدن آلونسو چه دیدی داری؟ یعنی تو فکر میکنی آلونسو تو رئال مادرید قراره به کدوم سمت و سو بره؟ با چه دیدی قراره کارشو شروع بکنه؟ و در کل فکر میکنی آلونسو قراره تو مادرید چی کار بکنه در مجموع؟
خب اینی که میگی که حالا به هر حال دو تا فصل متفاوت داشته، چون فصل اولش که کلا با عنوان جانشین مربی فکر کنم سیوانه بود که مربی لورکوزن بود که اخراج شد، و اون موقعی بود که به اول سردار آزمون هم لورکوزن بازی میکرد، اومد خیلی خوب نتیجه گرفت اون نیم فصل اول، نیم فصل تقریبا از بعد جام جهانی رو کار خودش رو شروع کرد، خیلی خوب نتیجه گرفت. من هنوز که میفتم یاد اون فصل اولش، به نظر من بیشتر باید راجع به اون صحبت بکنم، چون لورکوزنی که فوق‌العاده بد بود تا قبل از اومدن ژاوی تبدیل شد به تیمی که تا نیمه نهایی چمپیونز لیگ اومد، خورد به روم، خورد به روم مورینیو، نیمه نهایی لیگ اروپا ببخشید، تا نیمه نهایی لیگ اروپا اومد خورد به روم مورینیو و با یک گل فقط حذف شد، یعنی اون تقابل خیلی عجیب غریب بود و روم یکیش در مجموع برد، رفت فینال، به فینال تو فینال به سویا باخت، و علاوه بر اینکه تیم رو تا نیمه نهایی اون تورنمنت برد، با بایر لورکوزن تونست سهمیه لیگ اروپای فصل بعدم بگیره، یعنی تیم رو تا اون نقطه بالا کشید، و دیگه اون سالی که بدون باخت قهرمان جام حذفی و بوندسلیگا شد و تا فینال لیگ اروپا رفت و کل فصل یه دونه بازی رو باخت شاهکارش بود، و فصل دومش هم که میگه که آره به هر حال یه مقداری تو ایده هاش محافظه کارتر شد و اون روی خودش رو نشون داد، و این خوبه، این که مربی انعطاف داشته باشه برای رئال مادرید خیلی خوبه، چون که ما همیشه میبینیم مربیایی که خیلی افراطیان در تیم‌های بزرگ به موفقیت نمیرسن. خود پپ گواردیولاش ایده‌هاش رو تعدیل کرد در گذر زمان، الان پپی که ما الان داریم میبینیم چقدر شباهت داره به پپی که تو بارسلونا کار میکرد، خیلی تفاوت پیدا کرده، خیلی تفاوت پیدا کرده در تمامی زمینه ها. پس این خوبه که ژابی یک روی منعطف نسبت به فوتبال از خودش نشون داده، ولی خب برای همه مربی ها سخته دیگه برخورد با رختکن رئال. رختکن رئال مادرید در هر دوره‌ای و با هر نسلی بازیکن بزرگ و اسمی توشه و سوپر استار توشه، مثل همین الان، و رام کردن این ستاره ها با روش های مختلف و اتفاقاتی که ممکنه رقم بخوره یه مقدار زمان میبره و من احساس میکنم که در وهله اول هوادارا باید بهش زمان بدن. ممکنه تو شروع یه سری نتایج ناامید کننده ببینیم، ممکنم هست که انقدر خوب شروع کنه و خوب ادامه بده که جای هیچ شک و تردیدی هم باقی نذاره. به هر حال مربیه که یک تیم رو از میتونیم بگیم یک تیم متوسط رو تو فوتبال آلمان به اوج این کشور رسوند و اون قهرمانی بتونه باخت رو باشون کسب کرد. این فصل هم که در بدترین حالت سهمیه چمپیونز لیگ رو داد بهشون برای فصل آینده و خداحافظی کرد ازش. درسته که قهرمانی رو به کمپانی باخت، ولی حداقل این کار رو برای بایر لورکوزن انجام داد. من احساس میکنم که ما روزهای خوبی با آلونسو خواهیم داشت و چون که از بدنه باشگاه هست، بازیکنی که با این تیم چمپیونز لیگ برده، لالیگا برده و در دوران فوتبالش هم که بازی میکرد بسیار بازیکن دوست داشتنی بود، اصلا از اون بازیکنایی نبود که مشکلی کلا تیم اسپانیا باش داشته باشن، همه دوستش داشتن، بازیکن محبوبی بود و تو دوران مربیگریش هم که فعلا خودش رو ثابت کرد. این که جوونه، من احساس میکنم ترند این روزه فوتبال دیگه، یعنی مربیه که ما داریم میبینیم که تیم‌های بزرگ رو تحویل میگیرن و سن آنچنانی ندارن و اینکه موفق میشن یا نمیشن کاملا به خودشون بستگی داره و البته زمانی که اون باشگاه باید بهشون بده و صبری که هوادارا داشته باشن. در کل من اومدن آلونسو رو مثبت میبینم و احساس میکنم که میتونه تو تیمی که براش صبر کرد این فصل میتونست هم مربی بایر مونیخ بشه هم مربی لیورپول بشه، ولی برای رئال مادرید صبر کرد و من احساس میکنم که میتونه تو این تیم موفق بشه، ولی به یه شرط خیلی بزرگ. دوباره تکرار میکنم، هوادارا و مدیریت باید به آلونسو زمان بدن تا بتونه ایده های خودش رو پیاده بکنه و خودش رو با شرایط باشگاه تطبیق بده.
و برای بحث آخر، من فکر میکنم تاثیر ابزارم نباید نادیده بگیریم. من حقیقتش حالا اصلا بحثی راجع به این که آلونسو میخواد 3 دفاعه بازی بکنه 4 دفاعه بازی کنه هر چیزی ندارم، ولی چیزی که مشخصه ما حالا با جذب ترنت که امروز هم دیگه تایید شد که با لیورپول قرار داشت تمدید نمیکنه، خب دفاع راستی که به درد آلونسو بخوره داریم، اما از اون طرف دفاع چپی که به نفع ما باشه که بخواد برای آلونسو آورده داشته باشه نداریم. از طرفی ما تو خط هافبکمون بازیکنی که بخواد ریتم بازی رو کنترل بکنه، تند و سریعش بکنه و همینطور کندش بکنه رو نداریم و نمیدونم حقیقتش با توجه به اینکه تو پست دفاع وسط هم عمق بالایی نداریم، آلونسو بدون ابزار تا کجا میتونه ما رو جلو ببره. از یه طرف حرفی که امیر میزنه خیلی درسته، ما باید تو قضاوت ها اون اینا هم دخیل بکنیم علاوه بر زمان دادن که آقا طرف چقدر ابزار در اختیارش بوده، این مسئله اول. و اینکه من فکر میکنم اگر یکی از بازیکن ها یا اگر گروهی از بازیکن ها این تابستون براشون مشتری پیدا بشه، فروش این بازیکن‌ها در نهایت به نفع تیمه، یعنی یک اسکواد بهتر و سازگارتری رو برای آلونسو می‌سازه. یعنی خبرایی که از باشگاه بیرون میاد اینه که خب وای خو که قراردادش تمام میشه، هیچی، واسکز و مدریچ هم قراردادشون رو به اتمام و اونها رو هم احتمالاً نخوان تمدید بکنن که باز همینجا حقوقی که آزاد میشه قابل توجهه و باشگاه به فکر رها شدن از قرارداد آلابا هم هست که حقوق خیلی بالایی میگیره. چشم داشتی به اینکه چه پولی رو دریافت میکنن بابت اینکه بازیکن منتقل بشه به تیم دیگه؟ ندارن رقم براشون، رقم انتقال براشون مسئله نیست، صرفا دستمزد سال آخر آلابا آزاد شدنش مهمه. و البته مسئله‌ای که جدیداً رخ داده، اونم شاید بتونیم بگیم ناراحتی رودریگو از این بابت که چرا کمتر بهش توجه میشه، که خب من نمیدونم بازیکنی که 14 تا گل زده تو کل فصل چرا باید بهش توجه بشه، در صورتی که فصل پیش 18 تا زده. و واقعا اینم خودش فرصتیه، یعنی اگر تو این پنجره نگاه بکنیم تعداد وینگرهایی که در دست رسن اونقدری نیست و ما شانس داریم که رودریگو تو این بازار بفروشیم و تیم‌هایی هم که وینگر میخوان هم طبیعتاً بیشتر از 3-4 تا، و ما تو این بازار فقط لیاو رو داریم که خب لیاو بستگی به ایجنتش داره که کجا میره، و نیکو ویلیامز اتلتیک بیلبائو احتمالاً دوباره داستان ترانسفرش به بارسلونا پیش بیاد، یا نهایتاً این دفعه بایر مونیخ بخواد هایجک بکنه و ما فکر میکنم بتونیم تو پرمیر لیگ یه تیمی برای رودریگو پیدا بکنیم و این باعث میشه که ما منابع لازم رو برای تقویت این اسکواد داشته باشیم. یعنی حالا از بین سه تا پستی که اشاره کردم، هافبک وسط و مدافع وسط و دفاع چپ، حداقل دو تاش رو پوشش بدیم. من نظرم اینه که اگر قرار آلانسو بیاد بهتره که سعی بکنیم شرایط رو تا بهترین شکل ممکن براش فراهم بکنیم که کار بکنه و سعی بکنیم که کمکش بکنیم که موفق بشه، نه اینکه از بابت اینکه تو مشکل افتادیم یکی رو اوورده باشیم که حلول مسائل ما باشه، با توجه به اینکه میتونیم کمکش هم بکنیم تو حل کردن این مسئله، اینطور بگم بهتر. و حرف دیگه من نرم راجع به این موضوع و کلن حرف آخر من توی این اپیزود بود. امیر اگر حرفی با من نکته پایانی مد نظرت هست در خدمت هستی.
یه نکته بگم راجع به فروشامون، بجز وایخو، مودریچ و واسکز بازیکنان که قراردادشون تموم میشه و میرن و امیدوارم که برن، یعنی با تمام احترامی که من برای مودریچ واقعا میگم، مودریچ در تاریخ فوتبال تکرار نمیشه، همونطور که کروس نمیشه، همونطور که زیدان نمیشه، همونطور که کریستیانو نمیشه، اینا تکرار نمیشن. ولی واقعیتش اینه مودریچ سال به سال دیگه داره به نقطه پایان خودش میرسه و بهتره که بره، بهتره به اون شکوهی که کروس رفت، درسته که با قهرمانی اروپا نمیتونه بره، ولی بره. یعنی با یه انشاءالله ما اصلا قهرمان جام باشگاه جهان بشیم و ما قهرمانی تو جام باشگاه جهان تیمو ترک کنه و بره. واسکز هم که بازیکن زحمتکش بود، همیشه به تیم کمک کرد و بی حاشیه واقعا میگم واسکز رو با این فصل آخرش قضاوت نکنید، این بازیکن هر بار که بهش نیاز بود اونجا حاضر بود و به تیم کمک کرد. 5 تا چمپیونز لیگ برای آل مادرید برده، هیچ وقت پنالتی که تو فینال سنسی رو تو سال 2016 گل کرد و یادمون نمیره، هیچ وقت پنالتی که جلو سیتی فصل قبل گل کرد رو یادمون نمیره، گلای مهمی که برای تیم زده، همیشه حاضر بودی، اسکواد پلیر درجه یک، اینا رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنی. ولی دیگه جایی تو این تیم نداریم برای واسکز با حضور آرنولد و دنی کارواخال، و واسکز و مودریچ برن وای خواهم که دیگه امیدوارم که منت بر سر این تیم بذاره و تیمو ترک بکنه بالاخره. و تیم باید فروش هم داشته باشه، ما بدون فروش نمیتونیم فصل بعد تیم خوبی داشته باشیم. فروش مندی و آلابا، لونین و رودریگو، این 4 تا بازیکن، مندی که با خروجش راه رو باز میکنه که ما این مدافع چپ جذب بکنیم، که این اتفاق خیلی خوبیه. آلابا با خروجش راه رو باز میکنه که حداقل تو این اسکواد ما جا برای مثلا آسنسیو داشته باشیم. و بازیکن هامون شرایط بهتری برای بازی کردن داشته باشن، بتونیم مدافع وسط جذب کنیم، حداقل یه بازیکن جوون، و یا اصلا نه یه بازیکن از آکادمی بیاریم مثل خود آسنسیو. به هر حال هم فضا تو تیم باز میشه، هم فضا تو ساختار دستمزدهای باشگاه. و دیگه آلابا رسما فوتبالش تموم شده دیگه، این اتفاقی که رخ داده و این سال آخر اگه بتونن مثل کاری که هازارد و ماریانو و اصلا به خصوص آزاد کردن هازارد تو فصل آخر فوتبالش یکی از شاهکارهایی بود که بالاخره تونستن انجام بدن، اون کار رو بتونن با آلابا هم پیاده بکنن، فوق العاده میشه. یعنی آلابا هم تیم ترک بکنه، این دوتا برای باز کردن تیم و رودریگو و لونین هم برای تأمین منابع مالی. لونین که اگه واقعا عاقل باشه راه رو ترک میکنه، چون داره اینجا حروم میشه، بهش بازی نمیرسه، وقتی که کورتوا تو تیم هست فرصتی به لونین نمیرسه و با فروشش به یکی از تیم‌های پریمیر لیگ تو تیم واقعا شرط خوب پیدا نمیکنه، اصلا میتونه با پولش بره زوبیمندی رو بگیره، دقیقا فکر کنم قیمتشون هم یک اندازه است. و رودریگو هم که میگم مهاجمی که توی این دو فصل به اندازه خوسلو نتونسته گل بزنه اصلا جای صحبتی نداره و تیم رو ترک بکنه، شاید اگه بتونه تو پست مورد علاقهش توی تیم دیگه ثابت بازی کنه برای خودش هم بهتر بشه و فوتبالش رشد بهتری پیدا بکنه تا دیر نشده و سنش از این بالاتر نرفته. رئال هم به یه پول خوبی میرسه و ممکنه که ما بتونیم حداقل تو چند تا پست بازیکن خوب بگیریم. و حتما سینا من اینو میگم راجع به دفاع چپ، دفاع وسط، دفاع راست، هافبک حرف زدیم، ولی واسه فصل بعد اگه یه مهاجم ذخیره گلزن مثل خوسلو نداشته باشیم و اون بازیکن رو جذب نکنیم، ما دوباره به مشکل میخوریم. ما نیاز داریم به یه مهاجمی که بتونه تیم رو در مواقع حساس نجات بده و مشکلی هم با نیمکت نشینی نداشته باشه، تا دلمون هم بخواد هست تو بازار. ممکنه که تو همین لالیگا مهاجم با این پروفایل باشه. آنتو بودیمیر و اوساسونا بازیکنی که این فصل تو لیگ گلزن سوم لالیگا بوده، 17 18 تا گل زده، با یه مبلغ معقول میتونن اونو جذب کنن و یه سن خوبی هم داره که خیلی پیر نیست و ممکنه که 2-3 سال هم تو اون پست برای تیم بازی بکنه و قطعا هم در حضور امباپه به ترکیب اصلی چشم نداره، ولی اگه هر بار به زمین بیاریمش قطعا به نفع تیم ما کار میکنه. این یک نمونهش، و نمونه‌های دیگه هم هست. ما تا یک مهاجم با پروفایل خوسلو در تیممون برای فصل آینده نداشته باشیم، نمیتونیم به این امید داشته باشیم که آلونسو جادو جنبل بکنه و کارا رو در بیاره. اون پست خیلی مهمه، چون خیلی امسال از این موضوع ضربه خوردیم و تقویت پست‌های دیگه هم بسیار مهمه. من خیلی حرف زدم این اپیزود رو، سعی میکنم دیگه دلمون هم تنگ شده بود، مدت بود که اپیزود نداشتیم. فقط برای تیم آرزو موفقیت میکنم تو 4 بازی آینده و امیدوارم که این فصل عجیب و غریب و پرتلاطم رو با یک جشن تموم کنیم، دورانمون رو با گارلوتو با یک جشن تموم کنیم و اینی که حداقل خستگی این فصل از تن همه در بره و هوادارا یکم خوشحال بشن.
ممنون که این اپیزودم با ما گوش دادین. من حالا تو بحث الی کلاسیکو اشاره کردم، یک کوتاه در مورد روند اپیزود دادن در آینده. خب ما اگر بخوایم با خودمون صادق باشیم، اینی که اگر الی کلاسیکو رو ببازیم، خب طبیعتا لیگ تموم شده و ما بعد از الی کلاسیکو خدمتتون میرسیم با جمع‌بندی لالیگا. کل مسیر لالیگا یه تیم رو با هم بررسی میکنیم، ایرادات، چالش ها و مسائلی که در طول فصل تو روابط لالیگا به وجود اومده رو با جزئیات بررسی میکنیم، سرش بحث میکنیم و کلن لالیگا این فصل رو تحلیل میکنیم. اگر هم که ما الکلاسیکو رو ببریم، خب میایم طبیعتا راجع به بازی الکلاسیکو صحبت میکنیم و در ادامه هم یه آنالیز کوتاهی راجع به خود بازی داریم. اما برگردیم به همون حالت اول، اگر ما الکلاسیکو رو ببازیم، اون اپیزودی که اشاره کردم، این اپیزود جمع‌بندی لالیگا هم بعد از اون بازی بیرون میاد و در آخر فصل هم بعد از دوتا بازی که تهش شده جمع‌بندی فصل رو خواهیم داشت، کل فصل رو جمع‌بندی میکنیم و سعی میکنیم راجع به ریز و درشت اتفاقات صحبت بکنیم، چه بحث بدنسازی، چه بحث پزشکی، چه بحث مدیریت منابع مالی، نمیدونم اتفاقاتی که تو بحث ساخت ورزشگاه اتفاق افتاد، همه اینا صحبت میکنیم که دقیقا سالی که رئال، فصلی که رئال مادرید پشت سر گذاشت توش چه اتفاقاتی رخ داد که به اینجا کشید که ما هر سه تا جام رو دست دادیم. حالا نکته جالب توجهش اینه که تیم بسکتبال رئال مادرید هم این فصل جام نبرد، کلا تمام تیم های این فصل رئال مادرید نتونستن جامی رو ببرن و خب این خودش خیلی گویای وضعیت باشگاهه در تمام زمینه ها. و اگر هم تیم موفق شد که بارسلونا رو شکست بده که حالت دوم باشه، ما دوباره بعد از بازی آخر تیم، یعنی بازی آخر تیم مقابل سوسییداد هست، برمیگردیم اونجا اگر صحبتی باشه راجب قهرمانی لالیگا، راجب شکلی که روند لیگ تغییر کرد صحبت میکنیم، راجب 3-4 تا بازی که تیم در انتها باش تونسته قهرمانی رو به دست بیاره. اینا احتمالاته، نهیم بگین اومدی از آینده حرف میزنی، میایم راجب اون مسائل و موارد صحبت میکنیم و آره خلاصش. و ما بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم تو این فصل، چون دیگه واقعا فصل چیزی بیشتر از این برای صحبت نداره. تیم تا الان همین بوده، امیدوارم تو این 3-4 تا بازی این نباشه که تا اینجا فصل دیدیم. اما خب ما سعی میکنیم که جای نوار خالی پر کردن صحبت هایی بکنیم که هم جزئی تره، هم اینکه قبلتر اگر میخوایم بهش برگردیم و استناد بکنیم این بار از یک زاویه جدیدی بهش نگاه بکنیم، نه که دوباره عیناً همون حرف رو تکرار بکنیم. و خیلی خوشحال شدیم که این هفته هم در خدمتتون بودیم و تا اپیزود بعدی از همتون خداحافظی میکنیم.